تفسیر سوره عصر جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. راجع به این که این صبر که در آیه شریف هست چیز عصر که در آیه شریف هست که قسم خورده از خداوند به این عصر و العصر این عصر چیز. در جلسه گذشته ما 5 قول 4 قول قول پنجم هم که یه مقدارش البته اصل قولش نقل شده بود ولی ترکیبش رو خود من عرض کردم، این بود که ما عصر را در این سوره شریفه به عنوان دوران هم بگیریم، به عنوان آخر روز بگیریم، به هر عنوانی بگیریم تطبیق می کند با بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این که گفتن چون داشتیم بحث دوران را، ما گفتیم قسمی که به عصر خورده شده در این سوره شریفه از نظر دورانها گفتیم قداست دوران و زمانه یک قداست اجتسابی است از حادثه‌ای که در آن دوران واقع می شود. هرچه حادثه از نظر قداست در سطح عالی تری قرار بگیرد اون دوران هم قداستش بیشتر می شود. بنابراین می تواند انسان قسم بخورد به اون دوران به اعتبار اون حادثه‌ای که در اون دوران واقع می شود و این امری بسیار عقلایی بلکه پسندیده و زیباست. بشر هم حوادثی را که در دورانها واقع می شود برای این که اون حادثه را زنده نگه بدارد لذا در تاریخش اون دوران را ثبت می کند، چه بسا تشریفاتی هم برای اون قائل می شود. مثلا فرض کنید اگر در یک دورانی انقلابی به نفع ملتی بشود، اون روزی که اون انقلاب به ثمر میرسد اون روز را مقدس میشمارد به اعتبار اینکه اون انقلاب در اون روز واقع شده و این امر امری است عقلایی. بنابراین ما گفتیم در روند تاریخ بشر از نظر حوادثی که به نفع بشر تمام شده باشد بزرگترین حادثه عبارت از بعثت پیغمبر خاتم است. بنابراین دورانی را که در اون دوران بعثت او قرار گرفته است اون دوران دوران مقدسی است و می شود قسم بخورد انسان به اون دوران، بگوید والعصر قسم به اون دوران که درش بزرگترین حادثه‌ای که به نفع بشر بود واقع شد. مطلب دیگری باز میخوام اضافه کنم از یک دید باز دیگری. رفقا دقت، تأیید همین قول پنجم، اگر بنا بشود ما برای وحی و نبوت انبیا دورانی ما به حساب بیاریم به عنوان دوران بعثت انبیا. دقت کنید، یعنی از آدم تا خاتم دوران بعثت ها، دورانی است که خداوند انبیا را برای بشر به عنوان رسالت برمی‌گزیند و این دورانها دوران نبوت است، دوران رسالت ها. اگر ما بخواهیم این دورانها را مجموعاً به عنوان یک دوران، دوران بعثت نسبت به بشر به حساب بیاریم، عصر این دورانها زمان بعثت پیغمبر خاتم است. طلوع این بعثتها از آدم شروع می شود و غروب او به وسیله وفات پیغمبر خاتم است یا قطع وحی است. عصر هر روز یعنی آخر و پایان هر روز که نزدیک به غروب شدن خورشید است، اون هنگام هنگام عصر روز است. اگر ما دوران بعثت‌ها را یک روز بعثتی و رسالتی برای بشر به حساب بیاوریم، عصر و آخر روز این بعثت‌ها، این رسالت، عبارت از طلوع بعثت پیغمبر خاتم است که پایان زمان روز رسالت انبیا است، نزدیک به غروب است. چون با آمدن این و تمام شدن وحی نسبت به این، اون روز رسالتی نسبت به بشر پایان میپذیرد. بنابراین این هم اضافه کنید، والعصر قسم به دوران مقدسی که حادثه بزرگ به نفع بشریت در اون دوران واقع شد. اول چی گفتیم؟ والعصر قسم به عصر روز رسالتی برای بشر، رسالت انبیا، که او ابتداء طلوع بعثت پیغمبر خاتم است. باز والعصر به اعتبار این که وحیی که به پیغمبر اکرم شد اولین وحی در عصر روز 27 ماه رجب بود، به اون اعتبار تاریخی مراجعه کردم، من ازشونم همین در میاد. باز به اعتبار لغت والعصر قسم به اون فشاری که جبرائیل در روز 27 ماه رجب به پیغمبر اکرم اون فشار را وارد آورد، گفت اقرأ، گفت نمیدانم من خواندن را، سپس به اختلافی که نقل کردن مرتبه سوم شروع کرد آیات رو خواندن، اقرأ بسم ربک الذی خلق. قسم به این فشار مقدس که اون چرا که خدا در نهاد این موجود قرار داده بود برای هدایت بشری، به وسیله این فشار ظاهر شد و بیرون ریخت، که از نظر لغوی. باز اگر به معنای ریزش باران باشد، آب یک ماده حیاتی برای بشر، یعنی موجودات زنده عالم، و اینجا هم اون مواد هدایتی برای بشر که جنبه حیاتی دارد نسبت به روح بشر، اینجا تعبیر شده است به همون چی؟ ریزش باران. قسم به این ریزش باران که از سما و عالم بالا نازل می شود برای این بشری که در عالم سفلی قرار گرفته است. والعصر، قسم به این ریزش باران و این ماده حیاتی که به وسیله جبرائیل به پیغمبر اکرم نازل می شود و او برای بشر بازگو می کند. باز قسم به بخشش، گفتیم عصر به معنای بخشش و عطا هم آمده است، باز اشکال نداره. قسم به این بخشش، بزرگترین بخششی که خالق عالم نسبت به سمبل موجودات این جهان بخشش می کند و عطا می کند و عطایش عبارت از راهنمون کردن بشر به سوی کمال واقعی اوست، اون هم از طریق وحی، هیچ اشکال نداره. بنابراین تمام معانی که شما برای عصر تصور کنید با این معنای پنجمی که ما گفتیم تطبیق می کند و هیچ اشکال ندارد و به نظر من بهترین معانی از نظر ظاهر عبارت از همین است که اینجا وقتی والعصر می گوید قسم است به همون جنبه بعثت پیغمبر خاتم. معانی دیگری هم برای عصر کردن در روایات دارد، بعضی از روایات، نه همه، بعضی از روایات دارد که عصر عبارت از دوران و زمانی که امام زمان صلوات الله علیه ظهور می کند، اون عصر است. ششم میشه والعصر یعنی قسم به اون دوران. چرا؟ به اعتبار این که ظهور حق در اون دوران به کمال تمام میرسد، ظهور حق بر باطل، لذا قسم خورده است به اون دوران. و اون هم از حوادث بزرگ است برای بشر، مؤمن قبول نسبت به عصر بعثت. اونجا هم گفتیم ظهور حق بر باطل بود، اینجا تمام ظهور حق بر باطل است که تمام میشه. البته این روایات رو که هست ما میگیم به این که ما اگر آمدیم ظهور حق بر باطل رو گرفتیم، یه معنای عامی قهرن تمام مراحلش رو شامل میشه و این یکی از مراحل اجرایی ظهور حق بر باطل بعثت است. اشکال نداریم تتمه اوسی، ما سرنخ رو گرفتیم، سرچشمه رو گرفتیم، این هم هست آخر کارشه. باز معنای دیگری کردن که هفتمین معناست، گفتن اینجا والعصر قسمی که خورده شده است قسم به نماز عصر است. خیلی ها دارن عامه که زیاد این رو تعقیب کرده، غالبا میگن قسم به نماز عصر. جهتش هم این است در بین نمازهای پنج گانه روزان شبان روز، این یگانه نمازی است که خیلی در اسلام بهش سفارش شده، زیاد داریم، روایات هم داریم، قرآن هم زیاد. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى، مراقبت کنید بر نمازهایتون و نماز وسطا. میگن نماز وسطا نماز عصر است، چون بین نماز ظهر و مغرب، یا چون اینکه بین این پنج نماز قرار میگیره وسطی، صبح ظهر دو تا این وقت، مغرب عشا دو تا اون وقت، میمونه چی؟ عصر وسط. خب چون زیاد سفارش شده به این، قسم به این نماز خورده شده چون خیلی به این نماز سفارش شده.
بله،
ما اگر دلیلی از شر داشتیم و از خانواده عصمت و طهارت که قرآن به اون خاندان نازل شده بود میپذیرفتیم، نداریم همش دلیلی. حرفی زدم. البته نماز عصر خیلی مقدس است، خیلی هم اهمیت دارد. حالا این عصر یعنی نماز عصر دلیل اینم هفت. بریم سراغ معنای هشتم که او رو با مقدماتی باید بگم، اگرم خسته شدین بشین. اینجا من یک تذکری بدم. شنیدم، البته خودم ندیدم، شنیدم بعضیا این والعصر رو تفسیر کردن عصر را به معنای شکنجه. و گفتن به این که والعصر یعنی قسم به شکنجه. می باید قاعدتا دیگه، نه روایتی داریم ما، نه آیهی داریم ما، نه مفسر اینو گفته، هیچ جا گیر نمیاد. خب قاعدتا خواستن یه ذوقی به کار ببرن و این هم به تعبیر ما یه استیناسی از معنای لغویش خواستن بکنن. گفتن به این که اینا آمدن گفتن والعصر یعنی قسم به شکنجه و شکنجه همشون فشار دادن. ما عرض میکنیم که آدم که نباید چشمشو هم بذاره، دهنشو وا کنه. که در فرض هم معنی لغوی و معنی لغوی هم جور در نمیادیم، اونایی دیگه که هیچی با معنی لغوی هم جور در نمیادی. در لغت من معنا کردم، تمام لغت مراجعه کنیم، فشار عصر نیست. فشار دادنی که اون چرا که شی در خود دارد بیرون بریزه. توجه کردی؟ هر فشار نیست، فشار یه چیز دیگه میگره. عصر اونجاییست که فشار بدی اون چرا در محتوا داره بیرون بریزه. اینو بهش میگن چی؟ میشکن عصر. مثال زدم دیگه، اثر طول انب مثلا انگور رو فشار دادم آبش داره بود. حتی من گفتم دیگه عصار یعنی همون چیزی که کارش نیست که فشار میده و شیرش رو میکشه میریزه بیرون. به تعبیر ما عصاری هم که میگفتم که خیلی متعارف. ما سوال میکنیم اون شکنجهی که شما میگید شکنجهیست که بیریزه بیرون مطالبشو یا نریزه بیرون؟ صاف یه شکنجه قابل تقدیر است که نریزه بیرون. اگر شکنجهش دادن ریخ بیرون همه رو، خب این که دیگه چه قداستی داره این شکنجه. اون مرد مبارزی مرد است که شکنجه اش بکنن چیزی بیرون نریزد. اگر بیرون نریزد این عصر نیست. لغت دقت کن دارم چی میگم، توجه کنی چی دارم میگم. ما این عصر نیست. اگر بیرون بریزد، اگر بیرون ریز دیگه این شکنجه مقدس نیستش، این شکنجه مفضیحت هاست نیست. دقت کنی چی دارم میگم. تو قرآن نداره العصر قسم خورده بهش. دقت کن، قسم خورده معلوم می شود به این که یه چیز مقدسی است. تا اون یا باید عصر مقدس باشد یعنی فشار، یا باید اون چیزی که به سبب فشار بیرون میاد مقدس باشه. تا قسم بهش بخوریم که از ظاهر که خارج نیست. آقا دقت کنید عبیت مسئله، یا باید خود فشار مقدس باشد
یا اون چرا که حاصل فشار است مقدس باشه، تو قسم بخورم بهش. در اینجا ما سوال میکنیم، هم عصر داریم هم قسم داریم. عصر معنای لغویش اینه که فشار بدی ازش چیز دارد. نه لغت قسم هم میگه چی؟ میگه باید مقدس باشه این که بهش قسم میخوری. اگر فشارش دادند و در اومد ازش، فشار مقدسه، شکنجه که مقدس نیست. خب بدترین اعمال هستی، خبیثترین اعمال هست، قسم به شکنجه میخوری. شکنجه دادن اون عملی که او داره انجام میده محترم، این هم هست، مقدس این خبیثترین اعمال هست و خدا رو به این قسم میخوره. یا قسم میخورد به چی؟ به اون چیزا که از این ریخ بیرون ناداد. گفتم چشم هم میزه دهن وام کنی درست نیستش که، آقا قرآن هم هست. اگر بخواهی عصر بشه باید ازش در، از اون طرف قسمت هم بخواد درست بشه باید یا شکنجه از مقدس باشه یا اونی که از او برامده باید از شکنجه مقدس باشه. ممکنه خب اینجوری چیزش بکنه، ولی اصل به چه شکنجهش میده بعد اقرار میکنه ازش درامد، یه چیز درات ازش مثلا فرض کنید، این میخواد اقرار بکنه. این حرف آقا تمام نیست، درست نیست، قرآن است، شوخی نیست. یه چیزی به ذهنمون بیاد همینجور بندازیم بیرون، چیز ذوقی، اونم ناتمام، نه با لغت جور در میاد نه با قسم جور در میاد، با هیچی جور در نمیاد. انسان متدین، مسلمان متعهد به دین، یعنی کسی که مراقبت کند در تمام اعمالش از گفتار تا غیر گفتار، مراقبت کنه، نه هرچی به زیر شما بگه، صورت ظاهر به نظرش زیبا بیا در یه جوی قرار گرفته، دقت کردی؟ اون جو حکومت کند بر چی؟ بر فهم و دید این، اونم نسبت به چی؟ به یک کتاب آسمانی. اصلا شنیدم من این ندیدم، خدا نکند چنین باشد. بگذاریم هشتو، نه اینه کسی چیزا قرار میدیم ما. ای آقا شما خیال کردید که بایش زحمت ما هدر رفت. بله بله، اگر بخوای یه چیز دیگه قرار بدین، این که من میگم بهتر بذارید جاش، البته من نسبت نمیدم، اگر یه فشاره که ازش درآد، مرگ رو بگو. بزرگترین فشار برای بشر مرگ، از در عصبی هم میشه، شیره جانشو میگیره. دیگه بگو، اینو بگو بس، بگو والعصر یعنی قسم به مرگ، چون فشاری برای بشر بالاتر از این نیست. و اون چرا که در محتوا دارد بیرو میریزه، یعنی جانش رو میگیره، تمام شد. به آیات بعدی هم جور در میاد، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیانکاری است، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. به تمام آیات بعدی جور در میاد، اگر میخوای درست کنی بهتره بر عصر، قسم به اون فشار از لغت میخوای وارد بشی اینو بگو. اونو چیه؟ خب آلوی همجی بافتی. بله هر چه در بین این اقوالی را که من نقل کردم پنجم از نظر خدمت رو از ظواهر تفسیری این تطبیق می کند و بهترین وجه اوست و از نظر علمی و دقیقی این آخرین احتمالی که من عرض می کنم. والعصر، قسم به دهر، یا به تعبیر ما قسم به زمان. این رو باید مقدماتی بگم که برسیم بهش. البته خب تا یه حدودی مختصر و فشرده. بشر خیال میکند که اون یه امر ثابتیست و زمان یک امر متغیر، مثل اینکه انسانی ایستاده باشد و یک اتومبیلی بیاد از جلوش حرکت کنه بره. من ثابتم، او رونده است. معمولا اون چرا که بشر از زمان برداشت دارد این است که من ثابت، زمان رونده است. یک، دو، بشر خیال می کند که او چیزیست و زمان چیز دیگریست. دوئیت بین خود و زمان می بیند. من چیزی هستم، زمان چیز دیگریست. این هم خیال بشر. حالا ما ببینیم آیا ما ثابتیم زمان رونده است، بلکه من چیزی غیر از زمان هستم و زمان چیزی غیر من، این است یا نه هر دوش اشتباه است. اینطور نیست، من ثابت باشم زمان رونده، من چیزی باشم غیر زمان. چون برداشت بشر معمولا از زمان گردشی است که زمین دارد و خورشید، از این گردش است که او زمان را به دست میاره. اشتباه از اینجا ناشی است. حالا من یه مقدمه ای بگم تا روشن کنم به این که زمان چیست. فلاسفه میگویند ما دو جور حرکت داریم، یک حرکت قطعیه داریم و یک حرکت توسطیه. حرکت قطعیه چیست؟ من مثال میزنم حرکت قطعیه و توسطیه، اینا معلوم بشه بعد بریم سراغ زمان، چون تا این رو ما روشن نکنیم زمان رو نمیتونیم روشن کنیم برای شما. یک اتومبیل حرکت میکند، فرض کنید از تهران به سمت قم داره میره، در بین راه داری میبینید یک سیاهیست که همجور بودن شی بین مبدع و منتهاش، بودن یک شی متحرک بین مبدع و منتها بین و در حرکت باشه، اینوش کنه حرکت قطعیه. حرکت توسطیه یعنی مجموع حرکت از مبدع تا منتها، یا تو اونجا که رسیده. فرض کنید یه خطی شما بکشید از این حرکتش، از اونجایی که حرکت کرده تا اونجایی که رسیده، یه چیز ممتد، اونجا حرکت توسطیه، مجموع حرکت های که این خط. سبب به این حرکت های عرضی است، یعنی تکون خوردن ها رو ما گفتیم تکون خوردن. موجودات اینها در این عالم تمامشون در حرکت هستن، موجودات اینها حرکت دارند، معناش این نیست، حرکت دارند معناش این نیست به این که راه میفتن، قرازم یه حرکت دیگری و اون سیر تکاملی موجودات. شما در این عالم موجودی نخواهید یافت که این ثابت باشد از نظر سیر، تمام موجودات سیر برن می کنن. آن به آن اینها، این آن الان غیر آن قبل هستم و آن بعد همچنین همینجور، تمام موجودات سیر تکاملی، حرکت ظاهر رو نمیخواییم بگیم، حرکت در جوهر میگن دارن، حرکت در عرض دارن. مثلا فرض کنید این سیب رو که به درخت هست، این آن به آن داره رشد میکنه، تو حس نمی کنی، نکن. رنگش آن به آن داره عوض میشه، اما تو حس نمی کنی. چرا؟ یه مقداری که از این حرکت گذشت، حرکت در جوهرش گذشت یا در عرضش گذشت، بعد مجموعه این حرکتها رو که نگاه چه بکنیم میاره فرق کرد. عجب در روز پیش که ما اومدیم و سبز سبز حالا اومدیم میبینید کمی زرد شده این سیبه، این حرکت داریم کنیم، حرکت در عرضش. در روز پیش که اومدیم مثلا فرض اینقدر بود، فقط یه گرده بود، حالا که اومدیم بکنیم نه، میبینیم گنده شده. تمام موجودات اینها این نوع حرکت رو دارن، نه حرکت عرضی که میگیم باید چیز رو به ایزا بیافتی، نه تکون خوردن که نه، نه عرضی، یعنی از نظر تکاملی اینها در حرکت هستن. تمام موجودات شما با یه تصویری که من میکنم، خورشیدتون رو بذارید کنار، خورشید بی خورشید، اگه خورشید در کار نبود بفرمایید ببینم جناب عالی معیار اندازه‌گیریتون برای زمان دیگه چی بود؟ بخوام روشنش میکنم، معیار اندازه‌گیری چی هستم؟ خورشید بی خورشید، خورشید چرا؟ دیگه زمانم تموم شد؟ نه. اگر فرض کردیم ما در یه منطقه‌ای بودیم که نه، همیشه نور بود، خب اونجا زمان بی زمان دیگه؟ نه، بازم زمان هم. زمان چی؟ همین حرکتی را، حرکت تکاملی موجودات، این حرکت این است که ترسیم کننده زمان است، مبدع زمان این است. جناب عالی ولی اون که خورشید نباشید همش فرض کنید یا همش روزه، سیر تکاملی شما جایی نمیره، شما همونجور جوون میمونی. آره دارم 18 ساله بودی خورشیدم چی شده؟ مثلا فرض کنید که هم بین رفته، بس اونجا که 6 ماه شب 6 ماه بوده، اونجا مثلا فرض کنید خیلی جوون باید بمونن دیگه، یه شب 6 ماه تو بکشه دیگه، شبانه روزش یه سال میشه، یه شب و یه روز که بیشتر نیست بشه، خدا هم که قرار باشه 120 سال، اینجوری میشه دیگه. مثلا فرض کنید 120 سال که هر روزش یه سال باشه، اینجا باید داریم پیش، این نیستش که مطلب شد. مسئله مبدع زمان عبارت از سیر تکاملی موجودات هست، بحث خورشید مطرح نیست، همین سیر که داره میکنه میره جلو. چه بودم و چه شدم بعد چه میشدم، همینجور سیر میکنم برم جلو. اینه حرکت واقعی و سیر تکاملی موجودات، چه در بعد مادیت و چه در بعد معنوی. چه کاری نداریم فعلا، بحث مادیت پیش میکشیم که روشن. اینه مطلب، نه اینکه روز زمان یه چیز، من یه چیز جدا. دقت کنید، او رونده من ثابت، نه بابا نیست، تو خودت زمان رو داری تشکیل میدی، تو مهره اصیل زمانی توی. این حرکت اتصالی توست، اول و آخر پیدا میکنه، با قیاس با یه موجود دیگه قبل و بعد پیدا میکنه. دقت کردید؟ قبل و بعد که پیدا کرد ازش انتظار زمان میکنی، گذشته، الان، آینده. من سیره که دارم میکنم، من مثال زدم، یکی ماشین که تهران بود، حالا رسیده مثلا فرض کنید به شهریزک، بعد خدمت رو هنچه حسن آباد، بعد کجا سندم کوشک نصرت، برو جلو نمیدونم به کجا، یه همچی میده. یعنی از این قبل و بعد انتظار زمان میکنید، زمانی هم به انتظاری سه معنیش من عرض میکنم. حقیقت زمان این است اصلا، اینطور نیست که توی شیعی جدا، زمان جدا، او رونده، تو ثابت. نه، خودت رونده ای، تو ترسیم میکنی زمان را، حقیقت زمان توی. یه دقیقا میکنن که ملو سدراست به این شرکت جوهرگر رو اومده چشم کرده، نه، میش کنید. حسین علیه السلام در یه روایتی میفرماید، دقت کنید که قرنها بعد فهمیدن، میگوید یبن آدم انما انت ایام، کلما مضا یوم ذهب بعدک. ای بشر، ای انسان، تو روزگار هستی، هر روز بگذرد بعض از تو گذشته. خیال نکنی روزگار می رود و تو ثابتی، تو می روی. تو می روی، هر آنی از تو کاسته می شود، نه از روزگار. اشتباه، انما انت ایام، تو روزگار. روزگار چیزی نیست، موجودات هستند که تشکیل میدهند روزگار را. پسرش زین العابدین صلوات الله علیه فرماید مسکین ابن آدم لهو فی کل یوم ثلاث مصائب ولا یعتبر بواحدة منهن. بیچاره است پسر آدم، بیچاره است بشر، در هر روز سه مصیبت دارد، عبرت نمیگیرد به یکی از آنها، که اگر عبرت میگرفت امر دنیا بر او آسان میشد. بعد فرمود اول هر روز که میگذرد از عمر او کاسته میشد. یعنی از بود او بود، بود هستیش بیشتره، خودتی از تو کم می شود، نه روزگار کم می شه، نه از تو داره کم میشه. باید دقتون چی مفایده عالی میفرماید. میفرماید اگر از درهم و دینارش کاسته شود محمون و مغمون میشود. دهت من پولش کمتر جیبش بیاد از دستش بره چقدر خفته دار میشه. با این که درهم و دینار را میشود جای زدین کرد و پر کرد خونشو میشه پر کرد، اما اون روز از عمرش که گذشت یعنی اون مقدار از هستیش نیرویش که رفت دیگه این جبران پذیر نیست. چقدر واسه این قصه نمیخوری آن به آن من داره چی میشه؟ هستی من میرود، هستی داره میره، از این رفتن هستی زمان میشه. برای این قصه نمیخوری چاستن نارفول جماد از دستش رفته ناراحت. دوم مصیبت بفرماید این است که روزی او استیفا می شود، به او می رسه روزش. اما سلام مصیبت این است که از مسیر حلال باشد در قیامت حساب دارد و اگر از مسیر حرام باشد در قیامت عذاب. بعد بفرماید مصیبت سوم که بزرگترین اونهاست، عرض میکنند که چیه اون؟ بفرماید این است که هر روز که میگذرد یک منزل به آخرت نزدیک میشود. یعنی تو داری سیر میکنی، روزگار خبری بود، تو داری میری جلو، توی یک منزل به آخرت نزدیک می شود، نمی داند آیا به بهشت وارد می شود یا به دوزخ و جهنم. نمی دونه، مصیبت بزرگ. انسان غفلت می کند، توجه ندارد، باید آدم متوجه این باشد، مسئله غیره اینه. بنابراین این حرکت اتصالی ادواری عالم وجود، این حرکت اتصالی است که این منشأ انتزاع زمان است. این از این ما زمان انتزاع می‌کنیم و این را که یک امری حقیقی واقعی که روح زمان است، احاطه به زمان دارد، حقیقت زمان این است، اینه که احاطه به زمان دارد، همین این را بهش میگند دهر. بلاج فلاسفه دارند بهش میگند دهر. ما در روایات هم داریم که لا تصب الدهر ان الدهر هو الظالم. به دهر بد نگی، دهر خوب است. به چه همین حقیقت زمان، یعنی همان معنای علم حق نسبت به وجودات، علم خداوند به وجودات. چیکار کنم؟ چی دارم کشیده میشم؟ یه تقسیماتی بکنیم اینجا. آقا یه نسبت ثابت به ثابت داریم، یه نسبت ثابت به متغیر داریم، یه نسبت متغیر به متغیر داریم. یا علی مدد که بحثم داره طلبه که میشه. نسبت ثابت به ثابت، دو چیز ثابت دارم، ثابت واقعی نسبت ذات خداوند، نسبت ذات به اسماء و صفات، هر دو ثابت هم دویت از نظر مفهوم بگیم بحثش کردم من. نسبت ذات به اسماء و صفات، نسبت ثابت به ثابت هم. این رو بهش میگن، این نسبت رو میگن سرمد، عالم سرمدم گاهی کشید. یه نسبت دارید، نسبت ثابت به متغیر، و او علم حق تعالی نسبت به موجودات ممکنش. موجودات ممکن اینها ثابت نیستند، سیر کمالی دارند. انا لله و انا الیه راجعون، حرکت می کنیم ما همه به سوی خدا، از اون سو آمدیم و به اون سوی بازگشت داریم ما، همه در سیریم ما. این قافله وجود را قافله سالاری که او با علمش سیر می دهد اینها را. نسبت ثابت به متغیر این دهر است. یه نسبت دیگه ما داریم، نسبت متغیر به متغیر. موجوداتی ما تولاه که در سیر هستند، اینها رو با هم مقایسه کنید، اینا چند متغیر با متغیره، این ازش زمان میگیری تو این زمان. بنابراین زمان یعنی نسبت بین متغیر و متغیر، یه امر انتزاعی است. اینو میبینم، اینو میبینم، حرکتاشون مقایسه میکنم از حرکتشون زمان. ببینی یه موجودی قبل بوده، میگه چی؟ میگه زمان سابق نخسته انتزاع چیزی نیست، بوده اوست، بوده تو نفهمیدی زمان که چی میشه چیزی بگیر. نسبت متغیر و متغیر از این زمان میگیرید. در اینجا عصر عبارت از نسبت ثابت به متغیر است. علم حق نسبت به موجودات است. ولی قسم به این نسبت، یعنی قسم به شیر کشیده وجود ممکنات، یعنی همان دست خلقتی که همان علمش موجب شد تمام ماسلای خودش را خلق کرد، قسم به اون بازوی توانای خلقتیش. مقدس تر از این دارید؟ حادثه در عالم وجود بالاتر از این حادثه، یعنی حادثه ایجاد ولعه، قسم به اون ده که ما تعبیر به ده میکنیم. بنابراین از نظر علمی هم اگر بخوام وارد بشیم، بله یه وجهی دارد که در یک سطح بسیار عالی اگر نظر آیون باشد، والفجر را هم ما معنا کردی نظیر همین بود، البته یه سطحی دیگر. خب یه اصطلاح دیگه هم هست در کاریدم بگیم، حالا که بنا شد تمامش کنیم. در اصطلاح ها نسبت ثابت به ثابت یه وقت هست نسبت خودش یه ثابتی است، البته اختلاف مفهومی داره، مثل نسبت ذات حالا به اسما و صفاتش. اما یه نسبت ثابت به خودش نیست، نسبت خودم به خودم، نسبت ذات حق به ذاتش. اینم یه اصطلاح داریم بهش میگن عزم. دقت کنید، ازل است و سرمد است و دهر است و زمان. اینی هم که بعضی از عرفا وارد میشن اینه، میگن عشق به ذاتش بود که جلوه ذاتش کرد، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم. عشق ذات به ذات که این بساط را پهن کرده است در عالم وجود، اولیاء خدا که اینها پروانگانی هستند نسبت به ذات مقدس حق تعالی، نسبت به صفات او، اینها هستند که در سیر کمالیشون توجه خاص دارند و مقیدند. یعنی عاشقانی را که عرفا میگن اینا هستند. این که میگه عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، یک حرکت، حرکت هاییست که ما توجه بهش نداریم، یه حرکت هاییست که اولیا بهش توجه دارند و مقیدند که سریع سیر کنند و خودشون را به اون مبدع وجودی برسانند. سمبل عشاق عالم حسین علیه السلام. در تعریف دیدید می نویسن دو روز آخر ماه رجب بود از مدینه حرکت کرد. وقتی که آمدن ازش بیعت بگیرن برای یزید، اون داستانی که هست در تاریخ نوشته، بیعت نکرد، شبانه حرکت کرد. در تاریخ دیدن دو روز می بود رجب. باز در تاریخ می نویسن سوم شعبان وارد مکه شد. پنج کم پس نفر زن و بچه و اونام همراهش بود. خیلی عجیب، حدود 80 فرسخ روز چند فرسخ بیرفتن، وسائلی نبود در کار. چیه؟ اون عشق خاص حسین علیه السلام به خانه الله این سیر زاهش این طور سریع بشه که برسن بشه اونجا که رسید چی؟ تمام شد؟ نه، منتظرم شاید دقیق شماری می کند که اون موقعی برسد که احرام ببندد، یک سیر معنوی که به الله میرسد، نه به خانه گل الله، به خودش برسه. اون وارد میشه دیگه، اینجا چیزی سرش نمیشه، به تعبیر ما چیزی سرش نمیشه، یعنی دیگه دنیا مطرح نیست، هیچ مطرح نیست. من یه وقتی دقت کردم در این جهت به این که حسین علیه السلام مدینه که حرکت کرده، علی اصغرش چند وقت بوده؟ یه ماه نبود، چند روز بود، طبق اون که در تاریخ 6 ماه بود. من چون دقت کنم در تاریخ چند روزه بود، به 1 ماه بود، هیچ مانش نشد. چیه این؟ برای خاطر حلی که این سیر کمالی را میداند، هر چه سریع تر بخواد چیکار کنه خودش رو به مقصد برساند. اللهم صل علی